پاییز وا کنم، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، برای نمانده است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است، پاییز عاشق است.
زیب زبان فارسی، نامت نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل، واسطه، مأمور مخفی و یا مدیر برنامه.
هر ایرانی، هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی، معاونت صدا.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیویی رنج خوشه زیتون. شارل اندرلن، خبرنگار فرانسوی، وقتی دوربینش رو برداشت تا به همراه گروهش به فلسطین برن، فکر نمی کرد با هنرش چه تأثیر بزرگی می تونه روی افکار جهانیان بگذاره. وقتی شارل با دوربینش توی خیابون قدم می زد، ناگهان از روبرو پدر و پسری رو دید که به سمت خیابون دیگه ای می رن. اونها مسلح نبودن. شارل دوربینش رو روی اونها زوم کرد. با صدای شلیک گلوله پدر سر پسرش رو در آغوش گرفت. اندرلن در این باره میگه:
برای من افتخار بود که در اونجا بودم و این تصویر رو ثبت کردم. در اون زمان حدود 30 نظامی و افسر اسرائیلی حضور داشتند. من متاسفم که امکان مصاحبه با همه نظامیان حاضر در محل مهیا نشد که در بین اونها تیراندازان نخبه هم حضور داشتند. ما مجوز این مصاحبه ها رو نداشتیم.
پدر و پسر در اون لحظه خیلی ترسیده بودند و پشت یک بشکه آب پنهان شدن. صدای تیر متوقف نمی شد. ناگهان تیری به سینه پسر برخورد کرد و همونجا در آغوش پدرش جان داد. در کمتر از 2 روز این تصاویر جهانی شد. جمال پدر محمد الدره میگه:
مدام تدعی بان محمد الدره حی یرزق انا جاهز و حکیت مليون مره.
خوشحالم که خون پسرم توانست مردم دنیا را از جنایت اسرائیلی ها آگاه کند. اگر پسرم اکنون زنده بود حتما جوان کاملی شده بود و به فلسطین هم خدمت میکرد. تا کنون صدها کودک دیگر مانند فرزند من کشته شدند. اسرائیلی ها میخواهند نسل کشی کنند.
حالا 9 مهر روز همبستگی با کودکان و نوجوانان فلسطینی نامیده شده تا یاد و خاطره این مردان و زنان کوچک دفاع از سرزمین‌های مقدس گرامی داشته بشه. آقای مهدی شکیبایی، عضو کمیسیون سیاسی و بین‌الملل جمعیت دفاع از ملت فلسطین، در این باره میگه:
شهادت آقای محمد الدره، کودک فلسطینی که همزمان شد با انتفاضه الاقصا، یعنی انتفاضه دوم فلسطین، و از سوی دیگه هم به هر حال طبق قوانین بین المللی که منشور سازمان ملل و سایر قوانین و مقررات حقوق بشر دوستانه، هر گونه آزار اذیت کودکان تحت اشغال ممنوع اعلام شده. خب این موضوع با توجه به اینکه رسانه‌های معمولا غربی هم به نوعی این نوع تصاویر رو بایکوت می‌کردن، ولی در این اتفاقی که در 28 سپتامبر 2001 اتفاق افتاد نتونستن اینو تحت بایکوت خودشون قرار بگیرن. رسانه‌های مستقل این رو پخش کردن و رسانه‌های بزرگ که وابسته به صهیونیست بودن هم مجبور شدن اینو منتشرش بکنن و لذا به نوعی این حادثه یک نقطه عطفی شد برای انتفاضه فلسطینی‌ها. و اساساً این اتفاق بزرگ که وجدان بیدار جهانیان رو بیدارتر کرد، باعث شد که انتفاضه سمت و سو قوام بیشتری بگیره و به سمت اهداف خودش در واقع حرکت بکنه، اون هم با قدرت.
اواخر فروردین امسال، جیهان آلفارا، گزارشگر سایت خبری میدل ایست مانیتور، گزارشی از وضعیت کودکان فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی بر اساس گزارش سازمان نجات کودکان و یونیسف منتشر کرد.
این بچه کاری نکرده. ما دیدیم اونا حمله نکردن، کاری نکردن.
سالانه 500 تا 700 کودک فلسطینی دستگیر و در دادگاه‌های نظامی اسرائیل محاکمه می‌شوند. تنها کودکان دنیا که بر اساس نظامی سازمان یافته به جای دادگاه عادی در دادگاه‌های نظامی محاکمه می‌شوند. طبق گزارشی از سازمان نجات کودکان که با 500 کودک فلسطینی بازداشت شده در کرانه باختری در بازه 2010 تا 2020 گفتگو کرده بود، کودکان زندانی فلسطینی به طور نظاممند با رفتارهای غیر انسانی مواجه هستند.
منو به انفرادی بردن، چراغا رو خاموش کردن و درو بستن. تا روز بعد همونجا توی تاریکی بودم. دوبار از من بازجویی کردن.
اکثر کودکانی که با سازمان نجات کودکان صحبت کردند را شب در خانه‌هایشان دستگیر کرده بودند، در حالی که چشم بسته دست‌هایشان پشت کمرشان به طرز دردآوری بسته شده بود. 81% این کودکان ضرب و شتم شدند. 89 درصد با فحاشی و آزار لسانی روبرو بودند. 86 درصد را برهنه تفتیش کردند. به 88 درصد خدمات بهداشتی ارائه نشد. بیش از نیمی از آنها را تهدید کردند که به خانواده آنها آسیب وارد خواهد شد. به خیلی از آنها حتی نگفتند برای چه جرمی بازداشت می شوند و کجا قرار است بروند. تقریبا نیمی از آنها را از دسترسی به وکیل محروم کردند.
سربازای بیشتری اومدن و منو به شدت کتک زدن، تا جایی که 4 روز توی بیمارستان بستری بودم. اونا از دستبند استفاده نکردن، با بند پلاستیکی دستامو بسته بودن و دستام کبود شده بود.
خیلی از این کودکان به وکیل و نماینده قانونی دسترسی ندارن و والدینشان در بازجویی حاضر نیستند. به آنها گفته می شود اقرارنامه هایی رو امضا کنند که به عبری نوشته شده است، زبانی که اکثرشان نمیفهمند و نه صحبت می کنند.
موقع بازجویی از من خواستن برگه هایی رو امضا کنم. من اصلا نمی دونستم اونا چی بودن. عبری نوشته شده بود و من عبری بلد نیستم. چند بار درخواست کردم که به خانوادم صحبت کنم تا اونا رو مطلع کنم، اما اجازه ندادن. ازشون خواستم اجازه بدن با وکیلی تماس بگیرم تا از من دفاع کنه، اما گفتن روز اول دادگاه وکیلی مستقیماً به دادگاه میاد.
درست در تعارض با اصل برابری در مقابل قانون و همچنین اصل حاکمیت سرزمینی، مسئولین اسرائیلی در کرانه باختری یک سیستم قضایی دوگانه را اجرا می کنند که طبق آن شهرک نشینان اسرائیلی ساکن در مناطق اشغالی مثل فلسطینی ها تابع قوانین نظامی و محلی نیستند، بلکه باید طبق قوانین خود اسرائیل محاکمه شوند.
یادم نیست، من چیزی یادم نمیاد.
پس یادت نیست هان؟ باید حرف بزنی. یالا.
بر اساس یک تحقیق صورت گرفته در دفتر بین‌المللی کشورهای مشترک المنافع انگلستان که توسط 9 حقوقدان انگلیسی در معیت دادستان سابق انگلیس در سال 2012 انجام شد، بازداشت کودکان فلسطینی و بدرفتاری با آنها توسط اسرائیل مخالف کنوانسیون سازمان ملل در رابطه با حقوق کودکان و کنوانسیون 4 ژنو است. در سال 2013 یونیسف نیز جمع‌بندی خود را از نظام بازداشت کودکان فلسطینی اینچنین اعلام کرد: بعد از بررسی اسناد من جمله 400 سوگندنامه امضا شده توسط کودکان بازداشت شده در سیستمی که اجازه محاکمه کودکان 12 ساله را در دادگاه نظامی می‌دهد، طبق نظر یونیسف بدرفتاری با کودکان در جریان بازداشت نظامی گسترده، سازمان یافته و نهادینه شده به نظر می‌رسد و از زمان بازداشت تا محاکمه و سرانجام ابلاغ نهایی حکم ادامه دارد.
با دوستم برای قدم زدن نزدیک کوه رفته بودیم. ناگهان سربازا اومدن و دستگیرمون کردن. گفتن ما به شهرک نزدیک شدیم. تعدادشون زیاد بود و شروع کردن به کتک زدن. حتی اسممون هم نپرسیدن. سوار ماشین کردنمون و داخل شهرک بردن و بازم کتکمون زدن. پرسیدن چه برنامه‌ای داشتیم. گفتم هیچی، ولی به من گفتن دروغ میگی. گفتن رفته بودین برنامه ریزی کنین. یکی دو ساعت از من بازجویی کردن. ساعت 1 یا 2 شب بود. خیلی هوا سرد بود.
در کنار توصیه‌ها و پیشنهاداتی برای حل مشکل بدرفتاری اسرائیلی‌ها با کودکان فلسطینی، هر دو گزارش یک توصیه مشترک داشتند و آن این که تمامی کودکان فلسطینی بازداشت شده طبق قوانین نظامی اسرائیل باید در محدوده فلسطینی نگهداری شوند و نه در اسرائیل، چرا که این امر نقض ماده 76 کنوانسیون 4 ژنو است. اسرائیلی ها مدام از این توصیه ها سرپیچی کردند و کودکان زندانی فلسطینی را به زندان های داخل اسرائیل منتقل می کنند و می گویند انگیزه ای برای تغییر این سیاست ندارند.
وضعیت بهداشت و درمان کودکان هم نابسامانه. احمد دلول خبرنگار المیادین اواخر شهریور از یکی از بیمارستان های نوار غزه گزارشی درباره ممانعت رسیدن دارو به غزه ارائه کرد.
بیماران ساکن غزه از جمله کودکان نارس به سبب محاصره این شهر توسط اسرائیل از حق درمان هم محروم هستند و وزارت بهداشت درباره فاجعه‌ای که در حال وقوع است هشدار داده و خواستار آن است که قبل از اینکه فرصت از دست برود فشارهای مؤثری بر اسرائیل اعمال شود.
مادر یک کودک بیمار فلسطینی میگه:
احنا ارواح اولادنا مهدده دائمًا، احنا اطفال
جان کودکان ما همواره تهدید می‌شود. کودکان ما در بمباران و گذرگاه‌ها می‌میرند. شدن. در هر لحظه از زندگیمان باید منتظر مرگ کودکانمان باشیم. ما به تجهیزات پزشکی نیاز داریم.
اشرف القدره سخنگوی وزارت بهداشت فلسطین در غزه هم در تجمع اعتراضی که برای بهبود وضعیت بهداشت و درمان اواخر شهریور برگزار شده بود گفت:
الحصار الاسرائیلی الظالم على قطاع
غزه. محاصره ظالمانه اسرائیل بر ضد نوار غزه که برای 16مین سال متوالی ادامه دارد، موجب فرسوده شدن سیستم خدمات بهداشتی و درمانی شده و آن را در معرض کمبود 40% داروهای اساسی و 32% تجهیزات پزشکی و 60% تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی قرار داده است. ما امروز با این تجمع از همه مراکز امدادرسان و بشردوستانه در سراسر جهان می‌خواهیم برای تأمین نیازهای درمانی اضطراری برای بیماران نوار غزه و همچنین لغو محاصره نوار غزه وارد عمل شوند.
از سفر کودکان بیمار برای درمان هم ممانعت میشه. فضل سبیح معاون رئیس مرکز امداد شمال غزه در این باره میگه:
جهان باید این مسئله انسانی را برای بیمارانی که در نوار غزه رنج میبرند تسهیل کند و کمترین کاری که می توانند انجام دهند این است که درمان آنها را تسهیل کنند و بتوانند برای درمان به خارج از نوار غزه منتقل شوند.
آقای احمد رضا روح الله زاد، دبیر کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، درباره ظلم هایی که به کودکان فلسطینی میشه میگه:
کودکان فلسطین در این شرایط اشغال از بسیاری از امکانات و ظرفیت ها و داشته هایی که به حال کودکان در جوامع دیگر ازش برخوردارن برخوردار نیستن. آموزششون با تبعیض پدرانشون مادرانشون رو بازداشت میکنن. تقریبا همه فلسطینی هایی که در جغرافیای فلسطین زندگی میکنن حداقل یک بار رو در طول عمرشان تجربه بازداشت رو داشتن و شکنجه رو در بازداشتگاه ها و اینها داشتن. بعضی از مادران رو در بازداشتگاه ها بچه هاشون رو به دنیا آوردن و اونجا بچه هاشون رو بزرگ کردن در داخل زندان. تا این حد ستم به این جامعه داره روا داشته میشه. مسائل آموزشیشون، مسائل بهداشتیشون، آب شرب تمیز، این موضوع در غزه که از سال 2006 تا الان در محاصره کامل زمینی، هوایی، دریایی، زیر زمینی، زیر دریایی هست، عجیبه. یعنی تونل ها و موارد دیگه که مردم غزه برای شکست حصر غزه انجام دادن، این رژیم تلاش کرده همه راه های امداد رسانی به غزه رو تقریبا مسدود کنه و یک زندان بزرگ رو در اونجا تحمیل کرده و چندین جنگ و از سال 2008 تا الان بر این منطقه تحمیل کرده که خرابی های ناشی از اون جنگ ها به دلیل این محاصره تا الان ترمیم نشده. بسیاری از مدارس تخریب شدن، بسیاری از بیمارستان ها و مراکز درمانی از بین رفتن. با حداقل امکانات دارن آموزش میبینن، با حداقل امکانات دارن بیماران رو درمان میکنن. سالانه طبق گزارش هایی که از غزه منتشر شده، چیزی حدود 50,000 نفر از جامعه غزه صرفا به دلیل محاصره شهید میشن، کشته میشن، که نمیتوانن بیمارانشون رو منتقل کنن برای درمان و یا درمان لازم در داخل غزه انجام نمیشه. این حجم از جنایتی که رژیم صهیونیستی داره ایجاد میکنه در نوع خودش در طول تاریخ شبیهش رو شما نمیتوانید پیدا کنید. در همین جنگ اخیر که چیزی حدود 50 نفر شهید شدن، نزدیک 20 نفر از اینها فقط کودک بودن که شهید شدن. الان در زندانهای رژیم صهیونیستی کودکان چیزی بالای 270 نفر کودکان فلسطینی بازداشتن. بعضی از این کودکان در دوران بازداشتشون به گونه‌ای بوده که در اونجا دیگه مرحله کودکی خارج شدن، که اینها رو از آمار دیگه خارج میکنن، میگن کودکان دیگه کودک میشن، جلو زندانیان بزرگسال دارن تعریف میکنن. یک رژیم با این حجم از جنایاتی که داره انجام میده، متاسفانه در ساختارهای بین المللی علارغم اون که مدعیان زیادی برای مباحث حقوق بشری و حقوق بشردوستانه وجود دارد، نسبت به عملکرد این رژیم ساکتن و به نوعی از حمایتهای قدرتهای جهانی هم برخوردارن.
وضعیت کودکان در زندانها و بازداشتگاه ها هم وخیمه. حسان تمیمی، نوجوان 18 ساله فلسطینی که به دلیل پرتاب سنگ بازداشت و زندانی شده بود، به خاطر اهمال و بیتوجهی زندانبانان رژیم صهیونیستی نابینا شده. اما این اتفاق فقط مربوط به او نیست. سازمان دفاع از کودکان فلسطینی یک گروه ویژه است که در این چند سال اطلاع رسانی جهانی خوبی داشته. تابستان سال گذشته این سازمان در گزارشی اعلام کرد
کشتن کودکان فلسطینی هیچ تهدید و عواقبی متوجه نظامیان اسرائیلی نمی کند. نظامیان اسرائیلی همچنان به کشتن کودکان فلسطینی ادامه می دهند و در این خصوص به پاسخگویی وادار نمی شوند. استفاده نظامیان اسرائیلی از تسلیحات مرگبار در مقابل کودکان فلسطینی در حد قتل‌های فراقانونی یا جنایات جنگی تلقی می‌شود.
آقای احمد رضا روح‌الله‌زاد، دبیر کمیسیون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، درباره حمایت‌های گسترده نهادهای بین‌المللی و کشورهای عربی از جنایت این رژیم میگه
اونها این عملکرد رژیم صهیونیستی رو به عنوان دفاع از خود تلقی میکنن، در حالی که کودکان به وسیله نظامیان رژیم صهیونیستی از داخل خانه‌هاشون و یا از کوچه و خیابان‌ها بازداشت میشن و بدون تفهیم اتهام سال‌ها در زندان به سر میبرن. حتی بعضاً دیده شده که برای یک کودکی که شیرخواره است برگه احضاریه به دادگاه صادر کردن و این از شگفتی های جهان است که نسبت به این نوع عملکردهای این رژیم متاسفانه مؤثره قاطعانی گرفته نمیشه و حمایت های گسترده خودشون از این رژیم دارن انجام میدن. سالانه چیزی حدود 4 میلیارد دلار کمک بلاعوض فقط ایالات متحده به رژیم صهیونیستی میکنه که این جدای از کمک هایی است که در خصوص بحث تامین تسلیحات نظامی و یا شهر اقتصادی ها و غیرانی که به هر حال در اراضی اشغالی داره انجام میشه به این رژیم انجام میدن. همه اینها موجب شده که این رژیم خودشو مسئول از پیگیری قوانین بین‌المللی بدونه و جنایات خودش رو روزانه افزایش بده.
حالا که رژیم اشغالگر نتونست کودکان رو نسبت به مقاومت بی‌تفاوت کنه، به سراغ تحریف برنامه‌های آموزشی و کتب درسی رفته تا شاید این بار ذهن اونها رو از نبرد برای تحقق آزادی فلسطین دور کنه. همین چند روز پیش بخش آموزش و پرورش دولتی و خصوصی در شهر اشغالی قدس اعتصاب عمومی در همه مدارس برگزار کرد. این اعتصاب عمومی در اعتراض به تلاش مقامات رژیم اشغالگر اسرائیل در تحمیل کتب درسی و شیوه های تدریس ویژه خود بر مدارس فلسطینیان صورت گرفت. راسم عبیدات، کارشناس در امور قدس:
آنها میخواهند نسلی شکست خورده بسازند، نسلی که به جای اینکه بگوید قدس یک شهر اشغالی است، بگوید قدس پایتخت رژیم اشغالگر است و مسجد الاقصا دیگر مسجد الاقصا نباشد، بلکه کوه معبد باشد.
یکی از مسئولان انجمن اولیا مربیان در این باره میگه:
یعنی رسالتنا هي واضحه جدا، توصل
پیام ما برای اشغالگران بسیار واضح است. تحریف برنامه‌های آموزشی و کتب درسی و محو هویت قدس به طور
بعد از شکست تمام سیاست‌های اشغالگران برای جلوگیری از ادامه مقاومت نسل‌های فلسطینی، اکنون این رژیم می‌خواد از طریق کنترل بر روی آموزش و پرورش ذهن اونها رو یهودی سازی کنه. اما مردم فلسطین آگاهانه با این خطر مقابله و اعلام کردن تا شکست پروژه یهودی سازی برنامه‌های آموزشی به اعتصاب در مدارس ادامه خواهند داد. با وجود همه این تلاش‌ها، رژیم صهیونیستی در برابر مقاومت شکست خورده. آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل فلسطین، در این باره توضیح میده:
خب این نسل یک نسل امیدواری هست که احساسم همه ما این هست، آنچه که داره اتفاق میفته با تمامی این فشارها همچنان به مسیر خودش ادامه میده. این روحیه مبارزه طلبی با رژیم صهیونیستی که تقویت شده در کنار حالا موضوعات مانند آنچه که مقاومت بهش دست پیدا کرده در عرصه نظامی، در عرصه سیاسی و دستاوردهایی که داشته، در کنار اون در داخل هم این نکته رو بگم با تمامی مشکلات، اما یک نسلی است که نشاط و انگیزه مقابله با رژیم صهیونیستی رو زنده تر در خودش نگاه داشته با تمامی این بحران‌ها، محاصره و مشکلاتی که وجود داره. برای همین هست شما می‌بینید که بیشترین نگرانی رژیم صهیونیستی از نسلی است که به عنوان نسل مقاومت و انتفاضه از اون یاد میشه و تمامی معادلات رژیم صهیونیست رو از بین برده. در کنارش یک جامعه صهیونیستی که با تجهیزات نظامی، با پول آژانس‌های صهیونیستی روی کار آمده، با حمایت آمریکایی‌ها، با گنبد آهنین، با تمامی قدرت نظامی جهان در فلسطین شکل گرفته، روز به روز در لابلای چالش‌های داخلی محو و نابود و ناامید می‌شود. یعنی در سطح افکار عمومی جامعه صهیونیستی، اختلافات بین طبقات در جامعه صهیونیستی، چالش‌های اقتصادی، بی‌ثباتی، بی‌اعتمادی، نگرانی، اینها داره زیاد میشه. اما اون طرف نگاه میکنیم با وجود تمام این فشارها، محاصره، کشتار، نسل‌کشی، حملات، البته در شرایطی که امروز مقاومت قدرتمندتر شده، شما روح نشاط و روحیه زنده بودن مقاومت رو در نسل فلسطینی ها، در کودکانشون، در خانواده ها میبینید که بیشتر شده. یعنی این دوتا جامعه رو مقایسه بکنید، برای اینکه یک جامعه ایست دارای حقی است که همچنان به مسیر مبارزه ادامه میده.
خوشه های زیتون حالا قوی تر از همیشه تا آزادسازی کامل سرزمینشون در برابر متجاوزان ایستادن.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. بعضی درباره انجام دادن کارهای خوب میگن که کار خوب اگر ظاهرش خوب باشه کفایت میکنه، حتی اگر شما نیت خوب نداشته باشی. بعضی هم میگن که نه، شما نیت خوب داشته باش، حتی اگر کار اشتباه هم داشته باشی اشکال نداره. شما کدومی که از این دوتا قول رو میپذیرید؟ شاید هم قول سومی بشه مطرح کرد، مبنی بر این که انسان میبایست نیت خوب داشته باشه و کار خوب و درست رو هم انجام بده، همون که میشه ایمان و عمل صالح. در داستان هابیل و قابیل که در عهد عتیق اومده و البته در قرآن در سوره مبارکه مائده از آیات 27 بعد بخشش رو اشاره میکنه، هرچند اسم هابیل و قابیل رو هم نمیاره، یک مسئله مطرح میشه درباره اون قربانی کردن که قرار شد قربانی بکنن. قربانی هابیل پذیرفته شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. قابیل خیلی ناراحت شد که چرا قربانی من پذیرفته نشده. حالا قابیل رفته بود، چون کشاورز بود، یه سری علف برداشته بود آورده بود اونجا، ولی هابیل رفته بود بهترین گوسفندش رو آورده بود برای تقدیم قربانی. آیه اینه: واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا. داستان دو پسر آدم رو بخون، هنگامی که اومدن قربانی تقدیم کنن، تقرب پیدا کنن به خداوند. قربانی یعنی مایه تقرب، مایه نزدیکی. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. از یکی از اونها، یعنی از هابیل پذیرفته شد، از اون یکی پذیرفته نشد. برادری که قربانیش پذیرفته نشده بود، یعنی قابیل، گفتش که قال لاقتلنه، گفت من تو رو میکشم، که چرا تو قربانی پذیرفته شده مال من پذیرفته نشده. هابیل هم جواب داد که قال انما یتقبل الله من المتقین، خدا از اهل تقوا میپذیره. یعنی نیت شرط، اون کسی که اون کار داره انجام میده شرط، خود صورت عمل هم شرط، و خب خدا این رو پذیرفته. در نظر داشته باشیم برای کاری که می‌خوایم انجام بدیم، اکتفا نکنیم فقط به داشتن نیت خوب، یا اکتفا نکنیم فقط به داشتن رفتار خوب، بلکه می‌باید این هر دوتا کنار هم دیگه قرار بگیره تا اون کار مقبول خداوند قرار بگیره. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.